بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 21، سطر 9. فهاز الاجسامو کراتون بعضها فوق بعضه، بعضها فی بعضه، او فی احکام کراتون و جملتها ها کرتون واحده. در ابتدای فصل بیان کردیم که افلاک شکل کروی دارن. بعد از اینکه تکون افلاک رو گفتیم و حرکتشون رو بیان کردیم، توضیح دادیم که شکل کروی دارن و بعد پرداختیم به بیان شکل عناصر و گفتیم که عناصر هم شکل کروی دارند. پس تمام اجسامی که در جهانن، چه اجسام عنصری چه اجسام فلکی، شکلشون شکل کروی است. اما برای اینکه خلأ لازم نیاد، باید این کره ها بعضی ها در بعضی باشند، نه بعضی ها مماس با بعض، بیرون هم نباید باشند. و الا اگه این کرات بیرون هم باشند و در نقطه‌ای با هم تماس داشته باشند، لازم میاد که بین این کرات خلأ واقع بشه و خلأ هم محاله. پس برای این که خلایی لازم نیاد، حتما باید این کرات بعضی ها در بعضی باشند. تا اینجاش مطلب روشنه، احتیاج به استدلال هم نداره. ما قبلا بیان کردیم که اینه همه کرند، با استدلال هم بیان کردیم. پس کرویت همه اجسام ثابت شد. منظور اون از اجسام این حوادث یومیه و این مرکبات عنصریه نیست. اینا که مسلم کروی نیستن، میتونن کروی باشن میتونن نباشن. ما بحثمون در اجسام مرکبه الان نیست، مثل جماد و نبات و انسان و حیوان. اینا اجسام مرکبن، اینا رو نمیگیم کرن. ما بحثمون در اجسام بسیطه است. اجسام بسیطه چه عنصریش چه فلکی، اینها کروی هست. کروی بودنشون قبلا ثابت کردیم، ولی حالا میخوام اشاره کنیم به این که کره هایی هستن که ترتیبشون به این صورته که بعضی ها در بعضی واقعا، و این چنین نیست که بیرون هم دیگه باشن و با هم تماس داشته باشن. دلیل برای این مدعا اینه که خلا باطله و اینها اگر بعضی ها در بعضی نباشن، خلا لازم میاد، یعنی اون امر باطل لازم میاد. برای اینکه اون امر باطل اتفاق نیفته، باید معتقد بشیم که این افلاک یا این عناصر کراتی هستن تو در تو، یعنی بعضی ها در بعضی. تا اینجا عرض کردم مطلب روشنه که به استدلال مدنی. بعد ادعای ایشون اینه که از تمام این کرات که بعضی ها در بعضی هستن، کره واحدی درست می شود که مرکزش زمین است و محیطش محدب فلک الافلاک است. این کره واحده رو که کل عالم رو تشکیل داده، میخواد الان بیان کنه و ثابت کنه که این جسم واحد کرویه. پس به این که اون اجسام بسیطه کره هستند الان کاری نداریم، اونو قبلا ثابت کردیم. و به این که این اجسام کروی بعضی ها در بعضی هستند اشاره میکنیم، ولی بحث اساسی ما اینه که این مجموعه کراتی که روی هم قرار گرفتن، لایه به لایه روی همند، سلام علیکم، این مجموعه به صورت کره است. الان بحث مهم ما همینه که این مجموعه اجسامی که از زمین شروع شده تا محدب فلک الافلاک ادامه داره، جسمیست کره. برای این مدعا دو دلیل اقامه می کنند. دلیل اول رو میخوام بخونیم، ولی من این یه خط رو بخونم بعد استدلال ها رو شروع کنم. صفحه 21، سطر 9. فهاذه الاجسام ها هازل اجسام اشاره داره به اجسام فلکی یک، اجسام عنصری دو، که ما هر دو رو قبلا مورد بحث قرار دادیم. پس میتونیم هازل اجسام رو اینطوری معنا کنیم، هازل اجسام یعنی اجسام بسیطه، اهم از این که فلکی باشند یا عنصری باشند همشون کراتند. اینا رو ثابت کرده بودیم، الان هم میبینید که فقط گزارش میدیم و رد میشیم. بعد ادعا میکنیم بعضها فی بعضن، بعضها فی بعضن، این ادعای جدید ماست، این هم احتیاج به اثبات نداره، زیرا که اگه بعضها فی بعضن نباشد خلل لازم میاد و خلل باطله. پس باید تصور کنیم و قبول کنیم که این اجسام بعضی ها در بعضی هستند. توجه شدید که ما قبلا در مورد زمین استثنایی داشتیم، گفتیم زمین کره خالی نیست، کره خالص نیست، بلکه پستی ها و بلندی ها داره، که این پستی ها و بلندی ها باعث می شوند که زمین کره خالص نباشه. بعد گفتیم آب هم همینطوره، آب اگرچه به مقتضای طبعش باید کره باشه، ولی چون تماس با زمین داره و زمین پستی و بلندی داره، آب هم به طبع پستی و بلندی پیدا میکنه. و در مورد هوا هم این حکم هست که قسمتی که مجاور با زمینه اونم داره پستی و بلندیه. پس در مورد این ستا نمیتونیم ادعا کنیم کرویت خالص رو، برای اینکه دقیق حرف بزنیم ابن سینا این جمله رو اضافه میکنه، او فی احکام کرات، همشون کره نیستند، بعضی ها در حکم کره هستند. پس یا کراتند یا در احکام کراتند، یعنی در حکم کراتند. این فی احکام کرات رو گفت تا در مورد زمین و هوا و آب که کره خالص نیستند دقیق تر حرف زده باشه. اول به تسامح گفت همشون کرند، حالا باخ میخواد دقیق حرف بزنه میگه نه، کره هستن یا در احکام کره هستن، بعضی ها کره خالصن بعضی هم در احکام کره هستن، ولی مجموعا این حکم دارن که بعضی ها فی بعضی. خب تا اینجا مطلب تمام شد. عرض کردم این یا تفریع برگذشته است یا ادعایی توش هست که ادعا اثباتش آسونه، ادعا کرد کراتون، ادعا کرد که بعضها فی بعضن، این بعضها فی بعضن رو از کدام از طریق بطلان خلا میتونیم اثبات کنیم. مهم این ادعای بعدیست و جملتها کراتون واحده، مجموعه این کرات یک کره هستن، که این کراتی که به صورت لایه های پیاز روی هم قرار گرفتن مجموعش رو نگاه کنیم یه دونه کره است که مرکزش زمینه و محیطش محدب فلک الافلاکه. این مجموعه رو ادعا میکنیم کره است، اینو میخوام ثابت کنیم. عرض کردم به دو دلیل ایشون ثابت میکنه که مجموعه اجسام اهم از عنصری و فلکی کره هستند. و کیفلا دلیل اول ایشونه که شروع میکنه در دو خطوت که سطر 11 همه میگه ولوکان بیزیان و عدسیان، این دلیل دومه که حالا انشاءالله میرسیم توضیحش بدن. اما دلیل اول اینه که تمام اجسام سبک رو ملاحظه میکنیم که همه به طور متشابه به یک سمت میرن، یعنی همه میرن بالا. در هر جایی که ما قرار بگیریم میبینیم اینا بالا میرن. و اجسام سنگین رو ملاحظه میکنیم، در هر جا قرار بگیریم میبینیم اینا پایین میان. این خاصیت یک جسم مستدیره که اگر در مرکز این جسم بیستیم، هر جای مرکز قرار بگیریم میبینیم که محیط بالا سرمونه و جسمی رو رها کنیم به سمت محیط میره به طور متشابه، و جسمی رو سنگین باشه رها کنیم به سمت مرکز میره. اگر کل این عالم به صورت مثلا مکعب بود، حرکت جسم سبک به سمت بالا متشابه نبود. مثلا فرض کنید اگر اون محیط اون جسم کششی داشت، اون قسمتی که وسط سطح مکعبه کششش بیشتر بود از اون که تو زاویه مکعبه. مثلا همین اتاق تصور کنید، قسمتی که بالا سر ماست اگر میخواست یه جسمی رو به سمت خودش بکشه راحت تر میکشید تا اون قسمتی که کنج دیواره. کنج دیوار فاصله زیاده، اون وقت حرکت این جسم سبک به سمت بالا متشابه نمیشد. اگر میخواست بره به این سمت بالا سر ما تندتر میرفت، اگر میخواست به سمت اون کنج بره کندتر میرفت، متشابه و یک نواح حرکت نمیکرد. در حالی که ما میبینیم اجسام سبک همه یک نواح حرکت میکنن هر جای زمین قرار میگیرن. اگر کششی برای محیط قائل بشیم، البته قائل نیستیم، ولی اگر قائل بشیم میبینیم همه جای محیط این جسم سبک رو یک نواخت به سمت خودشون جذب میکنن. از اینجا کشف میکنیم که این محیط محیط دایره است، نه محیط مکعبی یا امثال مکعب. این در صورتی است که جذبی از اونجا اتفاق بیفته، که البته اتفاق نمیفته. من برای توضیح مطلب این فرض کردم. حالا اگر جسم خودش بخواد به میل خودش بره بالا، باز همین وضع پیش میاد. به جایی که نزدیکتره اگر بخواد بره خب سریعتر میره، به جایی دورتر کنتر میره، یا برعکس بالاخره حرکت متشابه نخواهد داشت. اگر این جسمی که محیط ماست شکل مدور و شکل مستدیر نمیداشت، این اجسامی که به سمت بالا حرکت میکنن همشون حرکت یک نواخ نمیکردن. اونایی که میخواستن برن به سمت بالا سر ما و اونایی که میخواستن برن به سمت کنج تفاوت در حرکت داشتن. در حالی که اون تفاوت در حرکت نیست، پس معلوم میشه که اون محیط اختلافی توش نیست که یک قسمتش نزدیکتر باشه یک قسمتش دورتر باشه. همه ی فاصله این محیط تا مرکز یکسانه. از اینجا کشف میکنیم که این محیط مستدیره. میام پایین، میام تو زمین، نگاه میکنیم میبینیم که اجسام سنگین همه یکسان میان پایین. معلوم میشه که باز اون محیطی که اینا دارن ازش فرار میکنن اون محیط یک نواخته، که حرکت این جسم فراری به سمت مرکز یک نواخته. پس جسمی که به سمت محیط میره نگاه میکنیم میبینیم یک نواخته، جسمی که به سمت مرکز میاد حرکت یک نواخت میکنه. این اختلاف نداشتن حرکت جسمی که به سمت بالا میره و حرکت جسمی که به سمت پایین میاد، این اختلاف نداشتن ما رو هدایت میکند که عالم به صورت کره است. زیرا اگر عالم به صورت کره نبود اختلاف در حرکت پیدا میشه، چنانچه توضیح دادم. اون جسمی که از طرف گوشه شروع میشد بیاد، حالا یا کنتر میاد یا تندتر. اون جسمی که از بالا سر میامد به سمت زمین، این یا کنتر میامد یا تونتر، بالاخره اختلاف حرکت داشت. جسم هم که بالا میرفتن همینطور. ولی وقتی میبینیم توسط در حرکت هست، چه بالا رفتن چه پایین رفتن به صورت متشابه، کشف میکنیم که جسم ما کروی است.
فاصله ای که صفر تا الف داریم فاصلهش اینقدر زیاده که اگر بخوایم مثلا اون الف رو به صورت مکعب فرض کنیم یا به صورت محیط فرض کنیم، همچین تأثیر خاصی نداره که بخوایم ما مثلا پایین اومدنش یا بالا رفتنش رو ببینیم که مثلا متشابه میره یا متشابه نمیره. یعنی اگر هم بخواد غیر متشابه بیره اینقدر اختلافش کمی که به این چیزا به این راحتی قابل لمس نیست، قابل حس حس نیست.
بله ببینید این جسم که داره حرکت میکنه خودش میل داره و هیچ وقت هم افلاک رو نمیشکافه بره به محیط فلک و افلاک برسه، بلکه تو همین عالم عنصر میره بالا و میره پایین. تو عالم افلاک نمیتونه بره و نمیتونه برگرده، ولی همین حرکت متشابه نشون میده که اون دور دورام مستدیرند. گذشت از این که عالم عنصر مستدیره، به بیانی که الان توضیح دادیم عالم افلاک هم مستدیره، یعنی مطلقا این حالت هست. ولی اگه بالا مستدیر نباشه اختلاف در حرکت پیش میاد و اون توسطی که ما گفتیم، تشابهی که گفتیم، حاصل نمیشه، فرقی نمیکنه. حالا ما به قول شما میگید کشف نمیکنیم، اینقدر کم اختلاف هست که کشف نمیکنیم، اینو ما قبول نداریم. اختلاف در جایی که جسم مکعب باشه یا غیر مکعب باشه، ولی فقط کره نباشه اختلاف مشهوده.
فاصلش کم باشه مشهوده، ولی فاصلش زیاد باشه
از همین فاصله کم که حرکت متشابهه، پیداست که در بالا هم حرکت متشابهه. و الا اگه تأثیری از بالا بود تو این پایینم می آمد. وقتی ما میبینیم در این پایین حرکت متشابهه، دیگه ما دنبالش نمیریم تا اون بالای بالا، ولی از همین حرکت متشابه پایین قیاس میکنیم و استدلال میکنیم که حرکت های بعدی هم متشابه هم، مگر اینکه به مانع برخورد کنه. اگر مانع نباشه همین حرکتی که پایین هست بالا هم هست، منتها حرکت وقتی که از دور باشه، مثلا حرکت به سمت پایین از دور باشه، این سنگ یواش حرکت میکنه، وقتی نزدیک به مرکز میرسه تون میکنه حرکتش. اینو قبلا گفتیم. یا اجسامی که میخوان برن بالا همینطور، وقتی نزدیک میشن به منتهای حرکت حرکتشون سریع میشه، ولی از تشابه در نمیاد. سرعت پیدا میکنه ولی از تشابه در نمیاد. این تشابه دلیل میشود برای اینکه عالم کرویست. تشابه حرکت باعث میشه که ما عالم رو کروی ببینیم. این دلیل اولیشون.
ثابت
کرد که این عالم حالت کروی داره، اما این که کروی واحدی هست، ما کروی پایین باشه. اگر فلک تمر
رو فرض کنیم بیرون از این
آدم باشه،
بازم این حالت
باقی باشه. نه، اون که بحث قبلی بود، اون بحث قبلی بود که کروی واحد است. ما الان به واحد بودن کار نداریم، به کروی بودن. بله، جملتها کرتون واحده و بحث اساسی ما واحد بودنش نیست، بحث اساسی ما کره بودنشه. لذا در دلیل دومشون میگه اگر عالم بیضی باشد یا عدسی باشد، نمیگه اگر کره متعدد باشد. اصلا تعدد و بعدد اینجا خیلی مطرح نیست، اینجا به کره بودن کل عالم توجه داره. البته اگر کل عالم کره باشه، حتما کره واحده است، یعنی این مجموعه کراتی که رو هم قرار گرفتن یک کره واحد میسازن. منظور اون این که کره میسازن، مکعب نمیسازن. وحدتش خیلی مورد توجه ما نیست که حالا کره واحد است یا نه. بله خب اگر کل عالم کره باشه، حتما یک کره است، دو تا کره نیست. اونی که شما دارید اشاره میکنید که میتواند کره متعدد باشه، اونو ما قبلا بیانش کردیم، گفتیم بعضها فی بعضن. با اون بعضها فی بعضن روشن کردیم که این کرات بعضی ها در بعضی هم، بنابراین بیرون از هم نیستن و تماس ندارن، خلال لازم نمید. این هم به بیان شد. الان میخوام بیان کنیم که اینا که رو هم قرار گرفتن، باز هم مجموعه شون یک کره درست میکنه، مجموعه شون کره درست میکنه. حالا یک کره که میگیم به خاطر اینکه روشنه وقتی مجموعه گرفتیم میشه یکی، ولی ما به اون یکی بودنش خیلی عنایت نداریم. حالا یک کره است یا ده تا کره است، مسلم وقتی مجموعه رو جمع کردیم یکی میشه. مجموع وقتی جمع میشه میشه یکی. این دیگه احتیاج به اثبات نداره. یکی بودنش احتیاج به اثبات نداره، کره بودنش احتیاج به اثبات داره. لذا الان بیشتر تاکید ما، و اصلا نه بیشتر تاکید ما، همه تاکید ما رو همینه که این کره است. اما اینکه کره واحده یا کره متعدده کار نداره، اون قبلا بیان شده و معلومه کره واحده. اصلا مجموعه باید واحد باشه، یک مجموعه است.
وقتی ما حملت کره بودن اکثر فکر اینا رو ثابت کردیم و الان هم که فرمودی که اگر بخواد کرات خارج ازم میباشه تلن آزمی هم پس درمون هم دیگه هست این کرای بودنش ثابته دیگه شما چی دلیل داری فکر
اینم حرف خوبی اینم حرف خوبیه که ما قبلا ثابت کردیم تک تک اینا کرن بعدم گفتیم اینا رو هم دیگه لایه لایه قرار گرفتن خب مجموعشون هم میشه کرن این خودش یه دلیله برای این که مجموعه عالم هم کره است دلیل خوبی هم هست حالا عیبی نداره که در اینی که ما این دلیل رو داریم که دلیل متخنی هم هست کیفلا و نمیدونم اینها رو هم بیاریم دلیل های دیگه هم بخواه میکنیم اون دلیلی که الان شما بشه اشاره میکنیم دلیل خوبیه که ما ثابت کردیم هر کدام از این عناصر و افلاک کرن اون وقت کره ها رو هم میچینیم اگه کره ها رو هم چیدیم باز مجموعه کره میشه دیگه مجموعه دوباره در نمیاد مکعب بشه چیزی نمیشه وقتی ما ثابت کردیم کرویت تک تک اینا رو مجموعهشون هم میشه کره به خصوص که ثابت میکنیم این مجموعه رو هم قرار گرفتن یکی در داخل بعضیش پیداست که مجموعهشون و حاصلشون میشه کره این دلیل خوبش که شما اشاره کردید و منافات نداره که ما در عینی که این دلیل داشته باشیم دلیل دیگر رو نقام کنیم و همین کار داری میکنیم یعنی این کیفلا نشون میده که اصل بحث روشنه به بیانات قبلی ما با کیفلا میخوام تأکیدش کنیم پس معلوم میشه که ایشون اسلام شما رو قبول داره و میخواد یه چیزی بشه اضافه خب بعد از اینکه این دلیل تموم میشه ایشون تشبیه هم میکنه که الان تشبیهش رو من وقتی رسیدم توضیح بدم و کیفلا یعنی چگونه مجموعه این کرات کره نباشد در حالی که میل جسم به سمت محیط یعنی جسمی که میخواد حرکت کند به سمت بالا این حرکت میکنه به سمت محیط و با میلی هم که داره حرکت میکنه که قبلا میلش رو توضیح دادیم با میلی که دارد حرکت میکند به محیط این میل به محیط متشابهه یعنی هر جسمی در هر جای عالم اگر میل به محیط داره میبینید حرکت متشابه میکنه میل متشابه داره و این نشون میده که اون محیط عالم کره است و الا معنا نداشت که حرکت یا میل به حرکت متشابه باشه از اون طرف جسم سنگینم فرار می کند از محیط والهرب و انها الالوسط متشابه انها یعنی ان المحیط مراد از وسط هم وسط عالمه یعنی فرار جسم سنگین از محیط به سمت وسط یعنی مرکز عالم این فرار هم متشابهه هم میل به بالا متشابهه هم میل به پایین متشابهه کتاب ما داره والوسط المتشابه یوجب و شکلا مستدیرن نسخه خطی داره و توسط المتشابه یوجب و شکلا مستدیرن در پاورقی هم در یه نسخه نوشته توسط آمده توسط رو راحت تر میشه معنا کرد توسط هم با حرکت به سمت بالا میسازه هم با حرکت به سمت پایین یعنی اجسام بین بالا و پایین توسط دارن و توسطشون متشابهه یعنی یک نواخته این اگر جسم در وسط قرار بگیره بالا میره یا پایین میاد این در وسط قرار گرفتن اون هم به نحوه متشابه نشون میده که جسمی که این جسم داره که شرکت میکنه مستدیره این کبرای مسئله است صغرا این بود که حرکت های الالفوق متشابهه همچنین حرکت های الالسفل متشابه این صغرا بود کبرا اینه که این جسمی که توسط دارد در وسط قرار میگیرد و به سمت بالا میره یا در وسط قرار میگیره به سمت پایین میاد این توسط چون توسط متشابهه نشان میدهد که جسم کره است جسمی که این متوسط داره توش حرکت میکنه کره است و توسط متشابه یوجب و شکلن مستدیر. خب صغرا روشنه، صغرا یا این دلیل روشنه که میل به محیط متشابه، فرار از محیط هم متشابه. خب اینو ما به شهود داریم میابیم، برامون روشنه. کبرا احتیاج به بیان داره چطور توسط متشابه باعث شکل مستدیر میشود. ایشون با تشبیه این کبرا رو اثبات میکنه. من تشبیه رو ذکر میکنم، دو مرتبه برمیگردم توسط رو بیان میکنم. توسط الان بیان کردم، ولی بیان شاید خیلی رسا نبود و مطلب کامل روشن نکرد. من تشبیه اول بیان میکنم، بعد برمیگردم دو مرتبه توسط رو روزی میدم که کبرای این دلیل که جمله و توسط متشابه یوجب و شکلن مستدیرن هست کاملا روشن بشه. تشبیه رو توجه کنیم. آتش ملاقات میکنه با مقعر قمر، یعنی کره اینا با مقعر قمر ملاقات داره که اینا قبلا بیان شد. ملاقاتش متشابهه، ملاقاتش متشابهه، یعنی این جزئش با جزء دیگرش فرق نمی‌کنه. این ملاقات متشابه نشون میده که آتش کروی است. چون ملاقات متشابه نشون میده که ملاقا متشابه، ملاقا یعنی مقعر قمر، متشابه یعنی همه جاش یکسانه، که این یکسان بودن خاصیت کره است. این ملاقات یکسان نشون میده که ملاقی کره است. و چون نه ملاقا اشتباه گفتم ملاقی نشون میده که ملاقا کره است و نشون میده که ملاقی هم کره است. پس خود این ملاقات چون ملاقات متشابهه نشون میده که هم ملاقا هم ملاقی کره. این توسط هم همینطوره، توسط هم نشون میده که اون بالای این متوسط و پایین متوسط هر دو کره. چون این متوسط بخواد بره بالا متشابه میره، بخواد بیاد پایین متشابه میره. خب پایین که مسلم کره است، زمینه، بالا هم باید کره باشه. همونطور که قمر کره است پس ملاقیش کره است، همچنین زمین کره است پس متوسط بین زمین و محیط نشان میده هرچه محیط هم کره است. پس توسط اگر متشابه باشه نشون میده که پایین و بالا یک نواختن، یعنی پایین در پایین بودن یک نواخته، بالا هم در بالا بودن. پایین در پایین بودن وقتی یک نواخته که مرکز باشه، بالا در بالا بودن وقتی یک نواخته که محیط باشه. پس ولی میشه محیط و مرکز داریم، اگر محیط و مرکز داشتیم پس کره داریم. این دلیلشون. کما ان لقاء المتشابه المستدیر یوجب شکلا مستدیرا. نسخه داره کما ان لقاء المتشابه للمستدیر، نسخه شدی. البته در پابرقی هم اشاره شده که یکی از نسخه ها للمستدیر داره، و للمستدیر به نظر من بهتره. کما اینکه ملاقات متشابه، این متشابه صفت ملاقاته، صفت ملاقی یعنی آتش نیست. ملاقاتی که این ملاقات متشابهه، این ملاقات للمستدیر، یعنی ملاقات آتش با مقعر قمری که اون مقعر قمر مستدیره یوجب و برای ملاقی شکلا مستدیره، یوجب و برای ملاقی شکلا مستدیره، یعنی ملاقات با ملاقای مستدیر موجب می شود که ملاقی هم مستدیر باشد. همچنین توسط اگر متشابه بود مثل لقاء متشابه باعث می شود که اونی که محیط است و اونی که مرکز است هر دو متشابه باشند، یعنی همونطور که مرکز کره است محیط هم کره باشد. بله، من نسخه للمستدیر رو ترجیح میدم، بلکه شاید هم متعین بدونم.
اگر این در
رباه رو تنظر باشه، بعد وزد و متشابه، یعنی مجمعه و مجمعه یکی نمیشه. اونجا باید که باید توسط و متشابه مستدیر توجه بشکل مستدیر. یعنی شما فهمید اگر اینجا لقا رو مطرح کردیم اونجا باید توسط رو مطرح کنیم، اگر اینجا لقا رو مطرح کردیم اونجا توسط رو مطرح کنیم، نه وسط.
نه توسط، نه خیلی مستدیر رو با اونجا بیاریم، یعنی ان توسط و وسط توسط و توسط و متشابه و للمستدیر یوجه و شکل مستدیر. و اگر اینا بگیم که این مدعا بشه،
نه نسخه ها للمستدیر نداره و احتیاجی هم نیست. شما می فرمایید همونطور که در مشبهان به لقا رو به دنبالش للمستدیر آورد، در مشبه هم وسط رو یا توسط رو به دنبالش و للمستدیر بیاره، بگه و توسط رو متشابه و للمستدیر یوجه با شکلا مستدیر. اینطوری می فرمایید وقتی یه للمستدیر بیاره دلیل این مدعا می شه. برای دیگه دلیل این مدعا می شه، چون ما دلیل میخوام بگیم این توسط للمستدیر است. اگر بگیم للمستدیر است خب ثابت میشه که فلج مستدیره دیگه، احتیاج نداره ما اثباتش کنیم. یعنی همون مطلوب رو داریم ادعا میکنیم و دلیل این مدعا میشه. فرماشون درسته، ولی نسخه ها للمستدیر نداره و لازم هم نداره. تشابه کافی است، وسط متشابه کافی است، یا توسط متشابه که عرض کردم من توسط ترجیح میدم. توسط متشابه کافیست که باعث بشه که شکل مستدیر باشه، چون وقتی توسط متشابهه معنیش اینه که بالا رفتن متشابه، پایین آمدن متشابه، و چنین تشابه اختزا میکند که محیط و مرکز یک نواخ باشه، یعنی تمام این مرکز مرکز باشه، تمام محیط محیط باشه، و در نتیجه ما جسم کروی داشته باشه. چون ببینید وقتی که توسط متشابه، یعنی این وسط که قرار میگیره، پایین آمدنش متشابه میشه، بالا رفتنش هم متشابه میشه، این میشه توسط متشابه. این چنین توسط متشابهی جز در کره توجیه نداره، چون در غیر کره توسط متشابه نیست. اما در کره
ما یکی نمیشه
اینجا. ببینید خود توسط اونجا ملاقاته، چون ملاقات ناچار للمستدی رو بیاره و توسط دیگه دیگه به للمستدی نداره. ملاقات، ملاقات با چی؟ خب ملاقات بینه، ملاقات با مستدیر یا ملاقات با مستقیم. توسط چیه؟ توسط هم میتونه توسط بین مستقیم باشه، میتونه توسط بین مستدیر باشه، ولی لزومی نداره بگه توسط بین چی. همین اندازه که میگه این توسط متشابهه، خودش نشون میده که طرفین مرکز و محیط هست. خود این توسط متشابه نشون میده که طرفین مرکز و محیط هست. در ملاقات خب باید یه ملاقاتی صورت بگیره، یه متعلقی میخواد ملاقات با چی. اما توسط دیگه لازم نیست بگیم توسط بین چی. وقتی توسط متشابه بود طرفین رو تعیین میکنه. در ملاقات باید ملاقات با مستدیر باشد، ملاقات متشابه و مستدیر باشد. ولی در توسط لازم نیست حتما توسط مستدیر باشه. همین اندازه که میبینیم این توسط متشابهه میفهمیم که طرفینش هم مرکز و محیطه. خب تا اینجا دلیل اول تموم شد. حالا دلیل دوم میخوام شروع کنیم، برای این که این مجموعه مستدیره. مجموعه رو چهار جور میتونیم تصورش کنیم. یکی این که مستدیر بگیریم که ما ادعامون همینه. دوم این که بیضی بگیریم. سوم این که عدسی بگیریم، یعنی شکل عدس باشه. چهارم این که یه شکل دیگر باشد، یه شکل دیگر تعیین نمی کنیم، هر چی باشه، مکعب، مکعب مستطیل، هرم، مخروط، هر چی باشه. این احتمال چهارم در این مجموعه وجود نداره، کسی هم قائل نشده که مجموعه به شکل مکعب باشه یا مجموعه به شکل استوانه باشه یا مخروط باشه، کسی به این مسئله قائل نیست. پس این احتمال چهارم میره کنار، سه تا احتمال باقی میمونه. یکی احتمال کرویت، یکی احتمال بیضی بودن، یکی احتمال عدسی بودن. ما اگر احتمال بیضی بودن و عدسی بودن رو باطل کنیم، احتمال کرویت متعین میشه و ما همین کارو میکنیم. توجه کنیم این استدلالی که الان ما شروع میکنیم بیضی بودن مجموعه رو و عدسی بودن مجموعه رو باطل میکنه، نه کرویت رو اثبات کنه، فقط این دوتا رو باطل میکنه. خب معلومه وقتی این دوتا باطل بشه کرویت ثابت میشه. حالا چطوری بیضی بودن باطل میشه و چطوری عدسی بودن باطل میشه؟ توجه کنید، بیضی دو تا قطر داره، قطر بزرگ و قطر کوچک. مثلا تخم مرغ رو فرض کنید، از اون گوشه باریکش تا مقابلش قطر اطوله، وسط مثلا شکم این رو ببینید وسطش قطر اقصره. پیداست بیضی دو تا قطر داره، قطر اطول، قطر اقصر. اگر دور قطر اطولش بچرخه، اون فضایی رو که اشغال کرده ترک نمی کنه. بیضی اگر دور قطر اطولش بچرخه، اون فضای اشغال شده رو ترک نمی کنه، تو همون فضای اشغال شده می چرخه. اما اگه بخواد دور اقصرش بچرخه، یعنی دور قطر اقصرش بچرخه، الان فرض کنید که به صورت افقی توی این جسم قرار گرفته، حالا بخواد دور اقصر بچرخه، بالاخره باید اون مکانی رو که توش قرار گرفته گشادتر کنه. اینطور میشه دیگه، اگه تصور کنید معلوم میشه. شما یه تخم مرغ رو توی جسمی قرار بدید، خب این تخم مرغ دور و برش رو این جسم پر کرده و اون جسم چسبیده به پوسته این تخم مرغ. حالا تخم مرغ رو دور قطر اطولش بچرخونید، میبینید هیچ فضای اضافه نمیخواد، همون فضایی که اشغال کرده براش کافیه، تو اون فضا داره دور قطر اطولش میچرخه. اما اگه بخوان دور قطر از اقصرش بچرخونه، این فضای بیشتری میخواد، یعنی میره که جا برای خودش باز کنه. وقتی رفت جا برای خودش باز کنه، اون جایی که قبلا اشغال کرده دو طرفش خالی میذاره، دو طرف جایی که قبلا اشغال کرده خالی میذاره. یعنی این تخم مرغ رو ملاحظه کنید، الان به درازا خوابیده، میخواد دور قطر اقصرش حرکت کنه، این درازاش حرکت میکنه. درازا که حرکت میکنه، خب راهش بسته است دیگه، اون جسم دیگه کاملا کیپ اینو گرفته، باید اون جسم رو بشکافه بره جلو، یه مقدار جا برای خودش باز کنه تا حرکت کنه. این جا باز میکنه در اون جسم دیگر، ولی اون قسمت هایی که قبلا پر کرده بوده خالی میکنه و خلق از اون میگه. دیگه اینو خودتون باید تصور کنید، یا باید ما بکشیم به دویتتون نشون بدیم، یا باید خودتون فکرن خودتون تصور کنید. مطلب سنگین نیست، تصورش راحته. دور قطر اطول حرکت کردن مستلزم خلق نیست، ولی دور قطر اقصر حرکت کردن مستلزم خلق هست. عدسی رو ملاحظه کنید، برعکسه. عدسی اگر دور قطر اقصرش بچرخه، دور قطر اقصر بچرخه یعنی همون محلی که پر کرده اینطوری دور بزنه، اینطوری این عدسی اینطوری دور بزنه، این دور قطر اقصرش داره میچرخه، هیچی فضا اضافه نمی کنه. همونی که پر کرده بوده تو همون مکان اشغال شده داره دور میزنه، هیچ مکان اضافه ای هم نمیطلبه. اما اگه بخواد دور قطر اطولش، دور قطر اطولش بچرخه، دور قطر اطول بخواد بچرخه، ببینید این عدسی باید اینطوری بشه، اینطوری باید بچرخه. عدسی که اینجور صاف خوابیده باید اینطوری بچرخه، بره قسمت مثلا حاشیهش بره بالا بیاد پایین، وقت فضای بیشتری اشغال میکنه، یعنی هول میده اون جسم قبلی رو، جا برای خودش باز میکنه، وقت جای قبلیش خالی میمونه، یه ذره از جای قبلی خالی میمونه، بازم خلل لازم میمونه. پس در بیزی اگر جسم دور قطر اطولش به چرخه مشکلی نداره، دور قطر اقصرش مستلزم خلله. در عدسی برعکسه، اگر دور قطر اقصرش به چرخه مشکلی نداره، دور قطر اطول به چرخه مستلزم خلله. پس بیزی در یه حالت مستلزم خلله، در عدسی هم در یه حالت مستلزم خلله. خب حالا میام در واقعیت، ببینیم واقعیت چیه. آیا بیزی دور قطر اطولش میچرخه یا دور قطر اقصر؟ هر دوش امکان داره، عدسی هم هر دوش امکان داره. اون وقت اگر بگیم هر دوش امکان داره، معنیش اینه که خلأ امکان داره، چون یکی از این دوتا حرکت مستلزم خلأه. اگر اون نوع حرکت امکان داشته باشه، خلأ امکان داره، یعنی امکان خلأ ثابت می شود، در حالی که امکان خلأ باطله. همونطور که خود خلأ باطله، امکانش هم باطله. حالا اگر بگید که نه، این بیزی دور قطر اطولش میچرخه و خلایی نیست و امکانم نداره دور اقصرش میچرخه و عدسی دور اقصر میچرخه، دور اطول اصلا نمیچرخه، پس خلل لازم نمیاد، امکان خلم لازم نمیاد. اینجا میگیم آیا میتوانیم فرض کنیم که بیزی دور قطر اقصرش میچرخه و عدسی دور قطر اطولش بچرخه؟ فرضش اشکال نداره، میتونیم فرض کنیم. وقتی اگه فرض کردیم، لازم میاد فرض امکان خلل در یه صورت، اگر دور قطر اطول بچرخه بیزی خلل نیست، ولی دور قطر اقصر بچرخه خلل هست، و قطر اقصر با قطر اطول فرقی نداره، هر دوش ممکنه. پس اگر جسم بیزی باشد، چون امکان چرخش دور قطر اقصر رو دارد، امکان خلل رو دارد. اگر بگید نه، این اتفاق در خارج نمیفته، میگیم فرض میکنیم، فرض که کردیم، فرض میشود امکان خلل، فرض امکان خلل باطله، خود امکان خلل باطله، پس نتیجه میگیریم که بیزی بودن باطل، چون بیزی بودن یا عدسی بودن مستلزم امکان خلأ است. یا از اول بگید مستلزم خلأ است، اگر دور قطر اقصر بچرخد بیزی و دور قطر اطول بچرخد عدسی، خلأ اتفاق میفته، یا بگید امکان خلأ اتفاق میفته، یا فرض امکان اتفاق میفته، هر کدوم از ست اتفاق بیفته باطله. خلأ اتفاق بیفته باطله، امکان خلأ باطله، فرض امکان خلأ باطله، و بیزی بودن و یا عدسی بودن مستلزم یکی از این باطله است، لااقل مستلزم اون فرض امکان خلأ هست. پس مستلزم یکی از باطل هست و چیزی که مستلزم باطل باشه خودش باطله. پس بیزی بودن باطله، عدسی بودن باطله. اما اگر این جسم کره باشه، امکان خلل نیست، خود خلل نیست، امکان خلل نیست، فرض امکان خلل نیست. چون چی کار میخواد بکنی؟ بگید دو تا قطر داره، مدور دو تا قطر داره، خب قطرش هم دو یکسانه. چه کره داره این قطرش بچرخه؟ چه داره اون قطرش بچرخه؟ همون فضایی که اشغال کرده بود حالا اشغال میکنه، جای اضافه پر نمیکنه که اون جای قبلیش خالی بمونه. اصلا خلایی لازم نمیاد. حتی اگه فرضم بکنی، فرضم بکنی داره این قطرش بچرخه، فرضش هم فرق نمیکنه. یعنی چون دو تا قطرش فرق نمیکنن، بنابراین چه داره این قطر بچرخه، چه داره اون قطر، چه فرض کنیم داره این قطره، چه فرض کنیم داره اون قطره، اصلا خلایی پیش نمیاد. چون تو همون فضایی که اشغال کرده بود میچرخه، یه فضای جدیدی رو پر نمیکنه تا فضای قدیم خالی بشه، برخلاف بیضی و عدسی. بیضی و عدسی چون دو قطر متفاوت دارند، خلا یا امکان خلا یا فرض امکان خلا درشون هست. اما کره چون دو قطر مختلف نداره، خلا درش نیست، امکان خلل داشت نیست، فرض امکان خلل داشت نیست. پس برای این که اشکالی پیش نیاد، ما باید قبول کنیم که مجموع عالم کره است، نه بیضی است نه عدسی است. اون اشکال دیگه هم که گفتیم اصلا منتفیان احتیاج به بحث نداره. پس لاجرم باید این مجموع عالم کره باشه. اینم دلیل دومی شد. دلیل دومش از دلیل اول یه خود واضح‌تر فهمیده میشه، دلیل اول یه خود سخت فهمیده میشه. ولو کان بیضی، اگر بیضی باشد این مجموعه، اون جمله، اون مجموع عالم، اگر بیضی باشد و عدسی باشد، این مقدم یلزم و خلا یا امکان خلا یا فرض امکان خلا، این تالی و تالی باطل است، پس مقدم باطل است. بنابراین مجموع عالم بیضی و عدسی نیست. بله
نسخه
او عدسی هم داریم، بله نسخه داریم او عدسی هم که نسخه تهران هم هست، نسخه معتبری ما داریم و عدسی هم. البته اگر او عدسی هم باشه بهتره. ولو کان این مجموع عالم به شکل بیضی یا به شکل عدسی، فیتحرک البیضی یا فتحرک البیضی، هر دو نسخه رو داریم، نسخه خطی فتحرک داریم، اینجا فیتحرک رو داره، خیلی فرق نمی کنه. فتحرک البیضی اما لا علا قطره الاتبر، و تحرک العدسی لا علا قطره الاخصر، حرکتن وضعیه، حرکتن وضعیه یعنی حرکت دور خودش، حرکت وضعیه یعنی حرکت دورانی، نه حرکت مستقیم. حرکت دورانی بکند و جبه منزالک، از این نوع حرکت لازم میاد که ان یکون متحرکن فی خلع الموجود ضرورتا، ضرورتا غیر یکون متحرکنه، لازم میاد حتما که متحرک در خلاء موجود بشود، در خلاء موجود. اگر حرکت کند خلاء موجود است، اگر حرکت نکند و ما فرض حرکت بکنیم میتونیم بگیم خلاء ممکن است یا فرض امکانش میشود. همش باطله، چه خلاء موجود باشد چه خلاء ممکن باشد، هر دوش باطله. خب اگر حرکت کردن بر بیضی، حرکت کرد بر قطر اخسرش، خلا است. عدسی حرکت کرد بر قطر اطولش، خلا است. اما اگر اینجوری حرکت نکردن، بلکه بیضی بر قطر اطول حرکت کرد و عدسی بر قطر اخسر حرکت کرد، دیگه خلا لازم نمیاد. ولی میتونیم فرض کنیم خلاف این حرکت رو. اگر فرض کردیم خلاف این حرکت رو، باز فرض امکان خلل لازم میاد که توضیح دادم. خب ظاهراً وقت اجازه نمیده من دیگه رو بخونم، اگرچه خارجش رو گفتم. میذاریم بحثش انشالله برای یه جلسه آینده تکمیل کنم.